کتاب‌ها و اندیشه‌ها، مصطفی خلجی.
به تازگی کتاب حجت خدا، بررسی عرفان شیعه در اثر کلینی، نوشته محمد علی امیر معزی، به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است. محمد علی امیر معزی اسلام شناس و استاد دانشگاه که پیشتر نیز کتابهایی درباره مذهب شیعه به زبان فرانسه منتشر کرده، در استدیوی بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه مهمان ماست. آقای امیر معزی، خیلی خوش آمدین. کتاب جدید شما در امتداد کتاب‌های قبلیتون هست که درباره شیعه نوشته و منتشر شده. اما به طور خاص نوشتن درباره کلینی که مشهورترین فقیه و محدث شیعه به شمار میاد، بر اساس چه نیاز و هدفی انجام شده؟
خیلی متشکرم اول از دعوت جناب علی و بخش فارسی رادیو ارفی. کتاب من همونجور که فرمودین در امتداد کتاب‌های قبلیه. شاید برگردیم به اول داستان بهتر باشه. اصولا چی شد که من رفتم به طرف مطالعات شیعی؟ این برمیگرده به خیلی سال گذشته، یعنی من سال 1974 بعد از دیپلم دبیرستان اومدم به فرانسه به توصیه ایران شناس و مستشرق بزرگ فرانسوی هانری کوربن، که ایشون رو من سال 73 موقع که سال آخر مدرسه بودم در تهران ملاقات کردم از طریق یکی از دوستان مشترک، و ایشون به من پیشنهاد کرد که اگر شما، چون از اون موقع من علاقمند بودم به مطالعات راجع به عرفان و فلسفه و ادبیات ایرانی و اسلامی، ایشون به من توصیه کرد، گفت اگر میخوای از لحاظ علمی خوب به این موضوع بپردازی میتونی بیای فرانسه. و منم بعد از دیپلم با موافقت اولیام اومدم به فرانسه و اونجا آخرین سالهای تدریس کوربن در مدرسه مطالعات عالی سوربن رو تونستم دنبال کنم. شانسش رو داشتم ایشون تا سال 76 اونجا درس میگفت، بعد دیگه خب خسته شده بود و بازنشسته شد و سال 78 هم که فوت کرد. تا اون دو سالی که بنده درسای ایشون رو در سوربن دنبال می‌کردم، ایشون به من پیشنهاد کرد که بهتره که بری دنبال مطالعه شیعه قدیم، چون گفتش که من فرصت نکردم این کارو بکنم، فقط راجع به شیعه متأخر کار کردم. و راست هم میگفت، چون کار اصلی ایشون مطالعه راجع به فلاسفه دوران صفوی بود، یعنی قرن 16 و 17 میلادی به بعد، و ایشون گفتش که خیلی مهمه که شما برید دنبال مطالعه شیعه. منم البته کارهای دیگه کردم و موقعی که به دوره دکترا رسیدم، البته دیگه ایشون فوت شده بود، یه 6 7 سال بعدش، رساله دکتریمو تخصیص دادم به تصویر امام یا راهنما در اولین متون شیعه، که این اولین کتابی بود که از من چاپ شد به اسم لو گید دیوان دانشیزم اوریجینل، میشه ترجمه کرد به راهنمای ربانی در تشیع نخستین. و جالب اینجا بود که من این تز رو، این رساله دکتری رو در سالن هانری کوربن همون مدرسه مطالعات عالی دفاع کردم. بعد هم خب تقدیر اینجور بود که از سال 94 بنده همون کرسی که مال کوربن بود در همون مدرسه به ما دادن، کرسی که قبل از کوربن مال لوی سینیون بود، مثلا این بنده افتخاره اینو دارم که این کرسی رو گرفتم از سال 94، یعنی الان به زودی میشه نزدیک 24 سال. از همون موقع من شروع کردم به مطالعه راجع به اصطلاح متون اولیه شیعه که متون حدیثی باشه، و با خصوص موضوعی که برای من جالب بود جنبه‌های عرفانی و باطنی تشیع، و این موضوع منو خیلی به خودش جلب می‌کرد. و این کتاب، همین اولین کتابی که ازش اسم بردم، یه مقدار برای تمام اسلام شناسا و شیعه شناسا جالب توجه افتاد، از این بابت که متوجه شدن که جنبه‌های عرفانی در تشیع خیلی قدیمه و چیزی نیستش که بعد از مثلا ترجمه آثار یونانی به عربی داخلش تشیع شده باشه. و این جنبه‌های عرفانی مرکز ثقلش چهره راهنماست، چهره امامه، که خب به اصطلاح سمبل اعظمش علی است، حضرت علی، و بعدم ائمه دیگه. و بعد از اونم سالها راجع به این موضوع کار می‌کردم. بعد همینجور در مورد تشیع اولیه کار می‌کردم، چیزی که نظر منو جلب کرد یه مقدار این بود که اصولاً ریشه‌های عرفان شیعی از کجا میاد، و یه مقداری من متوجه شدم به اصولاً تاریخ بدو اسلام و تاریخ نگارش قرآن، به خصوص اینکه مطالبی که متنای اولیه شیعه راجع به قرآن میگفتن برای من جالب بود. یعنی متنای اولیه شیعه تا قرن 4، 3، 4 هجری از تحریف قرآن صحبت میکنن، و اینکه قرآنی که ما میشناسیم که معروف است به مصحف عثمانی، ما متنای زیادی داریم یا حدیثای زیادی داریم از جمله در همین کلینی که حالا بهش میرسیم که صحبت کرده راجع به تحریف قرآن و اینکه قرآن رسمی یعنی قرآن خلفا یک نسخه تحریف شده از قرآن، در صورتی که شیعه معتقد بودند که قرآن واقعی قرآن علی است. و این موضوع برای من جالب بود که برم دنبالش و تحقیق بکنم ببینم که اصولا بحث هایی که بین مسلمین بود در اوایل اسلام در مورد قرآن به چه صورتی بوده. و از این مطالعات دو تا کتاب در اومد، یکی کتابی است که در انتشارات بریل چاپ شد، تصحیح انتقادی متنی است از قرن سوم هجری، مال آدمی به اسم احمد ابن محمد سیاری که از پیشکسوتان کلینی بود، و کتابی داره به اسم التنزیل و تحریف که قدیمی ترین متنی است که مراجع به مضمون تحریف داریم. و چیزی که جالبه تو این کتاب بیش از 200 نقل قول از قرآن اومده که در قرآن فعلی نیست. بنابراین این به اصطلاح متن سیاری از بابت کسانی که در مورد مطالعات قرآنی دستی دارن و در مورد تاریخ تدوین قرآن کار میکنن جالبه، یعنی فقط مربوط به مطالعات شیعی نمیشه. یکی این بود، کتابی بود که بعد تصحیح انتقادی این متن عربی رو با ایتان کولبرگ با هم در انتشارات بریل چاپ کردیم با شرح و تفسیرهای به انگلیسی. و بعد هم موضوع 11 سپتامبر 2001 پیش اومد و من متوجه شدم که بعد از این ماجراها و پیش اومد این نوع مسلمان جهادگرا و خشونت آمیز، همه شروع کردن راجع به قرآن صحبت کردن. حالا یا این صحبت ها جنبه اعتقادی داشت و معتقد بودن همه که قرآن یک متن نیست که فقط راجع به برادری و برابری و صلح و آرامشه، و یه عده مخالف بودن که معتقد بودن که قرآن یک کتاب جنگی است که فقط خشونت رو توجیه میکنه. و به نظر من نه این درست بود نه اون. و این بود که تصمیم گرفتم که یک کتاب جمعی رو من مدیریت کردم به اسم دیکشنری دو قرآن، به اصطلاح قاموس قرآن، که یک گروه 30 چند نفری از بزرگترین متخصص لطف کرد و با هم جمع شدیم و واسه این که به صورت علمی و با آرامش بدون هیچ جبهه‌گیری بگیم که سعی بکنیم که قرآن رو معرفی بکنیم و بگیم اصولا مسلمین در طی تاریخ بلند اسلام راجع به قرآن چی فکر میکردن و چی میگفتن و اینکه چقدر اصولا نظریات متعدد بوده، چقدر برخوردها متعدد بوده، و اینکه اصولا اون چیزی که شاید مشخصه فرهنگ قرآنی در اسلامه اینه که این یک دست نیست، منسجم نیست، یعنی برخوردها و قرائت‌های خیلی زیادی وجود داره که بنابراین به یه نوعی متن قرآن شاید برای بعضیا پایه‌ای بوده برای بنیانگذاری اندیشه‌های مختلف، اندیشه‌های فلسفی، اندیشه‌های کلامی، اندیشه‌های تفسیری، عرفانی، و خب برای بعضی هم انگیزه‌ای بوده برای خشونت، و اینا از قرون وسطا شروع شده و تا الان ادامه داره. بنابراین اون چیزی که برای من مهم بوده و اصولا همیشه معلمای من اینجا به من آموختن و سعی کردم که دنبالش باشم، برخورداری از روش تاریخی و فیلولوژیک برای برخورد با متون اسلامی. و فکر میکنم که پادزهری که ممکنه باشه برای خشونت اینه که اصولا یک دید تاریخی ما وارد بکنیم به مطالعات اسلامی، یعنی بگیم که هر چیزی تاریخی داره و به خصوص همراه تاریخ جغرافیایی داره، یعنی زمان و مکان خیلی مهمه. شاید این باشه که یه مقداری موضوع ها رو نسبی میکنه، یعنی اون جنبه مطلق بودن رو ازشون میگیره، و وقتی شما جنبه مطلق رو از یه چیزی بگیرین شاید کمتر تن بده به تعصب. و از این بابت یعنی اتفاقی که در غرب افتاده، در غرب بعد از دوره رنسانس و بعد دوره روشنگری اینجا اتفاقی افتاد، این بود که یکی عده از دانشمندان و هومانیست ها اومدن و جنبه های تاریخی و فیلولوژیک رو به اصطلاح روش هاش رو درست کردن و اینها رو پیاده کردن در مطالعات مذهبی و دینی. و همین موضوع البته چند قرن طول کشید ولی باعث شد که یواش یواش در دانشگاه و از طریق دانشگاه مردم عادی هم بتونن یه مقداری دیدهای مذهبی و عقاید و ایمان خودشون رو نسبی بکنن، یعنی بتونن عقاید مذهبی رو ببرن در بطن تاریخ و در بطن جغرافی و بنابراین اون جنبه اطلاق رو ازش بگیرن و شاید بتونن تعصب رو کنار بگذارن بدون اینکه احساس بکنن که دیمانشون مورد تهدید قرار داره. من فکر میکنم که مسئله که شاید مسلمین الان باهاش مواجهن عدم وجود این دید تاریخی است و احساس میکنن که اگر تاریخ رو وارد این مطالعات بکنن ایمانشون میره زیر سوال، درست که این موضوع الزاما اینجور نیست.
کلینی اگر بخواین برای مخاطب عام توضیح بدین که چه اهمیتی در تشیع به قول شما اولیه داره، چگونه توضیح میدین، و اینکه این کتاب رو شما بیشتر هدفتون مخاطب متخصص بود یا مخاطب عام فرانسوی؟
کتاب علمی است ولی سعی کردم تا جایی که میشه بتونه قابل فهم باشه برای کسی که متخصص هم نیست. کلینی برای اصولا در تاریخ شیعه و در تاریخ اندیشه شیعه بسیار مهمه. اصولا همونجور که میدونین کلینی محدث بود، یعنی متخصص بود در حدیث و جمع آورنده حدیث در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری که میشه نهم و دهم میلادی. و اصولا با گذشت زمان ما شیعه ها 4 کتاب رو به عنوان کتب معتبر حدیث قبول کردیم. البته این یه مقداری تئوریکه، یه مقداری فرضی است، کتاب بیشتری رو قبول داریم، ولی خب اون چیزی که بهش میگن کتب اربعه که یک کتاب بس کافی کلینی هست، 2 کتاب از شیخ طوسی هست و 1 کتاب از ابن بابویه. اهمیت کافی کلینی اینه که تنها کتابی است میان این 4 کتاب، این کتب اربعه، که جنبه های اعتقادی داره، چون 3 تا کتاب دیگه فقط شامل احادیث فقهی هستن، یه مقداری کلامی ولی بیشتر فقهی و جنبه های اعتقادی بنیادی توشون نیست. جنبه های اعتقادی بنیادی در کتاب کافی کلینی از این بابت اهمیت خیلی زیادی داره. و اصولا کافی کلینی که احتمال خیلی زیاد نتیجه یه کار جمعی است، یعنی خود کلینی به صورت گروهی تحت نظارتش کار میکردن از شاگردانش، این کتاب رو یک کتاب بسیار عظیمی است گردآوری میکنه که شامل هم جنبه های اعتقادی و کلامی و عرفانی و تفسیری و جز و هم شامل به اصطلاح قسمت های فقهی. کتاب آخر من راجب اون چیزی که به نظر من مرکز ثقل کتاب کافی کلینی است و به طور کلی مرکز ثقل اعتقادی شیعه، یعنی امام شناسی. و از میون کتب مختلف کافی به اصطلاح شامل چندین کتاب مختلفه، کتاب مرکزیش یعنی حتی از لحاظ شکل گیری و اسکلت بندی و معماری کتاب مرکزی قسمت اصول کافی، کتابی است به اسم کتاب الحجه. حجت به معنای اون چیزی که باعث اثبات مطلبی میشه و حجت بود، به همین دلیل من کتابم به فرانسه لپخوف دودیو هست. یکی از عناوین مهمی است که به امام ما اطلاق میکنیم در تشیع، به معنای امام، حضور و وجود امام و علم امام ثابت کننده وجود خداست. به همین دلیل این کتاب آخرم رو تخصیص دادم به ترجمه و شرح این کتاب الحجه کلینی. البته این کتاب ترجمهش فقط 1/3 کتابه، چون معتقد بودم که برای اینکه کتاب و مطالبش بتونه قابل فهم باشه باید یه مقدمه مفصلی نوشت، اصولا در مورد نقش امام و عرفان چهره امام در تشیع. و بعد یک مؤخره 100 صفحه‌ای هم داره در مورد اینکه بعد از کلینی این عرفان شیعه چی میشه و اصولا تاریخ تحول تشیع چیست، چرا توش یواش یواش این عرفان شاید کنار میره، یه مقداری میره در حاشیه و جنبه فقهی و کلامی میاد بالا و بعدم یواش یواش سیاسی میشه.
شما فکر میکنین که اساسا وقوع انقلاب ایران چه تأثیری گذاشته در شیعه شناسی مخصوصا در غرب؟
من فکر میکنم انقلاب ایران باعث شد که اصولا غرب خیلی بیش از گذشته علاقمند بشه به مطالعه در مورد تشیع. یعنی تا قبل از سالهای 1970-1980 میلادی اصولا اسلام شناسی غربی به جز واقعا تعداد معدود خیلی کمی از دانشمندان، همه اسلام شناسی غربی معروض میشد به مطالعات اهل تسنن. خیلی کم بودن آدمایی که مطالعه کردن تشیع رو، شاید تنها استثناء همین کسانی بودند که قبل از بنده در این کرسی مدرسه مطالعات سرمون بودند، یعنی ماسینیون و بعدش هم کورمن. ولی بعد از انقلاب اصولا یک موج نسبتاً وسیع، طیف وسیع درست شد در مطالعات اسلام شناسی غربی در مورد تشیع. البته خیلی از اونها در مورد تشیع متأخر و تشیع سیاسی و تشیع اجتماعی کار می‌کردن و کسانی که مثل بنده بیشتر متوجه تشیع قدیم شدن و جنبه های عرفانی و فلسفی تعداد خیلی کمی هستند که شاید کمتر از تعداد انگشتای یک دست باشن، یعنی آقای ویلفرد مکلونگ بود که در آکسفورد درس میدادیشون، چند سال پیش بازنشسته شد، آقای ایتان کولبرگ بود که در دانشگاه اورشلیم درس میداد. اینه که خیلی آدمای به اصطلاح معدودی بودن و بنده در پاریس. شاید گفتنی باشه که کرسی من در پاریس تنها کرسی واقعا واحدی است در تمام جهان غرب که به طور مشخص به تشیع اختصاص داده شده، یعنی به اصطلاح عنوان کرسی من در سوربن مطالعه اسلام شیعه است. ولی از همون سال 70-80 یه مقداری این شیعه شناسی یه مقداری رشد کرد، ولی هنوز هم به هر حال در کل طیف مطالعات اسلام شناسی بگیریم هنوز هم کاملا در اقلیته. ولی خب مطالعاتی که بنده کردم، آقای کولبر کرده، مدلون کرده و دانشجویانی که به هر حال ما تونستیم باهاشون کار بکنیم، یک مقداری باعث شده که مطالعات شیعی الان در اروپا و در آمریکا بیشتر توسعه پیدا کرده. از این بابت انقلاب ایران باعث شد که به اصطلاح شیعه شناسی در غرب توسعه پیدا کنه. ولی اون چه که در انقلاب ایران اتفاق افتاد نتیجه یک سیر تاریخی خیلی طولانی است. من در کتاب دیگری که همین با آقای کریستیان ژامبه نوشتیم به اسم تشیع چیست، یک مقداری سعی کردم در طی دو سه فصل در از این کتاب که این تاریخ به اصطلاح سیر تاریخی این شکلگیری تشیع سیاسی رو دنبال بکنم و به نظرم میاد که ریشه این تشیع سیاسی و اصولا قدرتگیری فقها و متکلمین برمیگرده به دوره آل بویه و به اصطلاح قرن 4 هجری که 10 میلادی میشه، که از یه بابتی قرن شیعی اسلام هم هست و به خصوص در مرکز خلافت، یعنی در بغداد وقتی آل بویه به قدرت میرسن، ولی همزمان فاطمی‌ها در مصر هستن، همزمان قرامته در بحرین هستن و در جنوب ایران و در عربستان، همزمان همدانی‌ها در سوریه هستن. اینه که اصطلاح مرکز بزرگ و مهم امپراتوری اسلامی تحت سلطه شیعه ها است. در ضمن برای شیعه اثناعشری، یعنی 12 امامی که خورد خورد شاخه بزرگ و اکثریت شیعه رو تشکیل میده، قرن 4 یعنی پایان دوره ائمه تاریخی ما، یعنی دوره غیبت، یعنی در واقع دیگه امامی به صورت زنده و به صورت اونجوری که تا اون موقع ائمه رهبری میکردن شیعه ها رو دیگه امامی نیست. بنابراین از اونجا حالا موضوع به اصطلاح پیچیده است، وقتی نیستش که بریم در جزئیاتش، ولی از اون زمان یواش یواش چهره فقیه که البته چهره سیاسی هم هست، چون اولین فقها یعنی شیخ مفید و شاگردانش شریف مرتضی و شریف رضی در این حال در از مهره های مهم سیاسی دولت آل بویه یعنی خلافت بنی عباس بودن، یواش یواش نبود امام با چهره فقیه و متکلم پر میشه، این خلأ با این چهره پر میشه و البته بعد مکتب حله هست کمی بعدش و بعد در زمان صفویان در ضمن از لحاظ فقهی یواش یواش فقه شیعه بسیار وسیع میشه و به همون نسبت به یه نوعی قدرت اجتماعی و سیاسی فقها، و وقتی که در زمان صفویه زمان شاه طهماسب اون چیزی که میشه بهش گفت کلیسای شیعه یعنی مکتب مجتهدین درست میشه و مکتب اصولیان، خرد خرد یواش یواش استقلال اقتصادی هم پیدا میکنه و این موضوعی که باعث میشه میاد میرسه به اوج خودش که میتونیم بگیم که تئوری ولایت فقیه، که به یه نوعی کاملا حتی ولایت که تا اون موقع یه لفظ مقدسه و تقریبا متعلق به ائمه هست متصل میشه به لفظ فقیه، یعنی شاید به یک نوعی اون تقدسی که تا اون موقع چهره امام داره یک همی منعکس میشه روی چهره فقیه. بنابراین اون چیزی که در انقلاب اتفاق میفته نتیجه یک تاریخ شاید بیش از 1000 سال است، یعنی جایگزینی به یک نوعی چهره امام به عنوان به خصوص رهبر امت شیعه، به خصوص رهبری سیاسی، جایگزینی چهره امام به وسیله چهره فقیه متکلم.
RFI رادیوی جهانی.
اشاره کردیم که در تاریخ که به جلو میایم عرفان شیعه کمرنگتر میشه و جاش رو فقه شیعه میگیره، اما به انقلاب ایران نگاه میکنیم، رهبری به مذهبی این انقلاب که خب یک فقیه بود ازش به عنوان عارف هم نام برده میشه. شما کارکرد عرفان رو در این زمینه چقدر میدونین برای مخصوصا مورد خمینی؟
ببینید، عرفان شیعه به یه نوعی محو نمیشه، فقط میتونیم بگیم بعد از روی کار آمدن فقها در زمان آل بویه یه مقدار این عرفان زیرزمینی میشه، محو نمیشه به هیچ وجه، حتی نمیتونم بگم کمرنگ میشه، یعنی در تمام طول تاریخ عرفان شیعه خیلی به صورت قوی حضور داره، اما یه مقداری حاشیه‌ای میشه و بعد باید به نظر من، البته این مطالعه جزئیاتش سنگینه، ولی عرفان شیعه با رنگ غیر شیعی در عرفان سنی هم حضور داره، یعنی به نظر من اصولا عرفان و تصوف اهل تسنن از خیلی جهات مدیون عرفان شیعی است، منتها خب توش قاموس و عقاید شیعی کمرنگ شده و جنبه سنی گرفته، یعنی ممکنه ما دیگه از امام صحبت نمی کنیم ولی از شیخ صحبت می کنیم یا از انسان کامل صحبت می کنیم، ولی حتی لفظ ولایت یه لفظ کاملا مرکزی در عرفان و تصوف اهل تسنن، و اصولا هم شما وقتی در عرفان و تصوف اهل تسنن مطالعه می کنیم می بینیم که مثلا نقش ائمه بسیار مهمه، منتها در نزد اهل تسنن اون آب و رنگ شیعی گرفته شده از این عرفان، حتما به دلایل سیاسی، یعنی عرفا و متصوفه اهل تسنن نمیخواستن که متهم بشن به شیعیگری. منتها اصولا دین عرفان اسلامی به طور کلی و به یه نوعی فلسفه هم همینجور، چون جنبه عرفانی فلسفه زیاده در اسلام، عرفانی که ما در فلسفه هم میبینیم به نظر من میشه مطالعه کرد و رد پاشو پیدا کرد، شیعه نقش اساسی داشته توش. بنابراین از این بابت حالا آیت الله خمینی یا دیگران چون شیعه هستن و اصولا چون تعالیم شیعه دیدن، این جنبه عرفانی همیشه حضور داره، یعنی حتی نزد فقها و اصولا از وقتی که حوزه ها درست میشه و دانشگاه های مذهبی شیعه درست میشه، چه در ایران چه در عراق، این عرفان شیعی حالا به صورت کلام، به صورت فلسفه یا اصولا به صورت عرفان حضور سنگین داره. بنابراین علارغم بعضی اختلافات یا حتی بعضی خشونت هایی که صورت گرفت مثلا در قرن 17 بین اصولیون و متصوفه، حتی بین مجتهدین، بین فقها و بین اصولیون، این جنبه عرفانی حضور داره. حالا به دلایل میشه گفت اجتماعی و سیاسی ممکن اختلافاتی بین اینها بوده، من فکر میکنم به اصولی مثل وحید بهبهانی که معروف شد به صوفی کش، یعنی بعضی وقتا اختلافات حتی تا خشونت و جنگ بالا می گرفت، ولی از لحاظ تئوریک و از لحاظ عقیدتی اصولا به دلیل شاید مرکز ثقل بودن چهره امام، عرفان همیشه در تشیع حضور داشته.
چه سرنوشتی برای این نزاع خونین پیش بینی میکنین؟
نمیدونم، برای اینکه نمیتونم پیشگویی بکنم، ولی این اختلافات اینا هستن، تاریخ دارن، یعنی اختلافاتی هست که تاریخی هن. و فکر میکنم موضوع اصلی موضوع رهبری معنوی جامعه است. آیا رهبری معنوی آیا باید بین فقها باشه، بین مجتهدین باشه، بین علما باشه، یا رهبری معنوی بین شیوخ صوفیه؟ این موضوع یه جور به اصطلاح رقابتی پیش میاره و همیشه هم اینجور بوده. این رقابت بین فقها و بین عرفا همیشه وجود داشته. حالا اون چیزی که کار رو در شاید ایران و میون شیعه ها پیچیده تر میکنه اینه که این جنبه عرفانی نزد فقها هم وجود داره. بنابراین وقتی برمیگردیم به تاریخ، فقهایی که مثلا فرض بکنین حلاج رو محکوم به مرگ کردن و اعدامش کردن، خودشون عارف نبودن و هیچ ادعای عرفان هم نداشتن، ولی در میون علمای شیعه ادعای عرفانی وجود داره. بنابراین اینه که کار رو پیچیده تر میکنه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که اگر بخوایم موضوع رو برگردونیم دقیقاً به جنبه معنوی و درونی دین که به نظر من عرفان اصلش و جوهرشونه، هیچ جایی برای خشونت نیست. خشونت موقعی میاد که قدرت طلبی میاد، موقعی میاد که بخوایم یه جامعه رو رهبری بکنیم و تسلط داشته باشیم و برای حکومت بکنیم. اگر این جنبه های قدرت طلب نباشه، جایی برای خشونت نیست. میتونن همه اینا با هم کنار بیان، به خصوص اینکه به نظر من در جهان شیعه چه علما و چه عرفا همشون به هر حال به یک نوعی مرید امام هستن، یعنی از نظر کسانی که مؤمنن در تشیع، رهبر واقعی شیعه امام زمانه، یعنی غیر از اون بقیه رهبرا رهبره نسبی هستن، رهبر مطلق اوست. بنابراین به نظر من تنها پادزهر خشونت برگشتن به معنویت و به این جنبه های درونی دینه. اگر بخوایم دین رو فقط خلاصه کنیم به جنبه های بیرونیش، به جنبه های سیاسیش، به جنبه های حکومتیش، البته خشونت زاست.
کارهایی که در این 14 در ایران صورت گرفته را آیا شما دنبال کردین در مورد تشیع؟ فکر میکنین اساسا این پژوهش‌ها حاصلی داشته، حاصل دندانگیری داشته یا خیر؟
ببین، اصولا خب همیشه مطالعات شیعی در کشور شیعی هیچ موقع متوقف نشده، اما به نظر من اون چیزی که شاید قابل ملاحظه است، من تا حدی که میشه دنبال کردم و حتی دانشجو هم داشتم، همکارانی داشتم، با هم در تماس هستیم، اون چیزی که شاید قابل ملاحظه است در ایران و در کشورهای دیگه اسلامی دیده نمیشه دقیقاً این است که در ایران شاید بعضی وقتا علارغم انقلاب، ولی من فکر می‌کنم انقلاب هم این موضوع رو باعث شده، یک دید علمی است نسبت به اسلام و نسبت تشیع. نمیگم این دید همه جا حاضره و همه روش‌های علمی رو دنبال میکنن، ولی اصولاً تا جایی که من میشناسم به علت کاری کشورهای مسلمون رو، چه عرب چه غیر عرب، ترکیه، پاکستان، به نظرم میاد که هیچ جا مثل ایران روش‌های علمی برخورد با اسلام و تشیع پیشرفت نکرده. شاید دلیلش اونم دلیل تاریخی داشته باشه، به دلیل اینکه تشیع یا حتی تشیع علما، تشیع فقها و تشیع متکلمین یک تاریخ عقلانی پشتش داره، یعنی به یک نوعی معتزله در اسلام از بین رفتن به اسم معتزله، ولی عقلگرایی معتزله در تشیع ادامه پیدا کرد، چه در تشیع زیدی یا چه در تشیع اثنی‌عشری، و به هر حال این عقلگرایی و شاید همین عقلگرایی هم بود که باعث شد یه مقداری شیعه سیاسی بشه. ولی یه جنبه دیگه این عقلگرایی این بودش که شیعه ها خیلی گشایش بیشتری دارن در ذهنشون برای پذیرفتن روش های جدید. و این رو من در به خصوص میتونم بگم دانشجویان جوان یا جوانتر حوزه های علمیه میبینم. ما محققان بسیار خوبی داریم میون طلاب. خیلی از اونا اومدن در خارج تحصیل کردن و اینجا دکترا گرفتن، تونستن روش علمی تاریخی فیلولوژیک رو دنبال بکنن. خیلی از آثار اسلام شناسی غربی که شاید از لحاظ اعتقادی خوش نیاد به مذاق مسلمان ها به فارسی ترجمه شده. حتی جاهایی هستن در قم یا مشهد نهادهایی هستن که آثار اسلام شناسی خارجی رو ترجمه میکنن به فارسی و بدون سانسور، از آلمانی، از انگلیسی، از فرانسه، از ایتالیایی، و اینا همه باعث شده که یک نوع گشایشی در ذهنیت تحقیق شیعه پیش بیاد که من در کشورهای دیگه نمیبینم. بنابراین از این بابت میتونم بگم که یه مقدار افقهای تحقیق روشنه برای من در مورد ایران.
موضوعاتی که شما در ابتدا اشاره کردین که تو این سالهای گذشته پژوهش کردین، یکیش تحریف قرآن بود. شاید یکم مهمترین سوالاتی که پیش بیاد این هست، این تحریفی که صورت گرفته چه تأثیر حیاتی رو در ادامه زندگی مسلمانان ایجاد کرده؟
این که تحریف صورت گرفته یا نه من نمیدونم. اون چیزی که من میدونم اینه که عده زیادی در 3 یا 4 قرن اولیه اسلام راجع به این تحریف صحبت میکنن. اون چیزی که مهمه اینه، شیعه تا 4 قرن تقریبا همشون ما متنای خیلی زیادی داریم که راجع به تحریف صحبت میکنن. بعد از قرن 4 دقیقاً شاید به دلیل اینکه در قدرت هستن و اکثریت مردمی که اینا دارن بهش حکومت میکنن سنی هستن، یه مقدار شیعه نظر خودش رو راجع به قرآن عوض میکنه. یعنی خودش میاد خودش رو سانسور میکنه، از ابن بابوی شروع میشه و میگن که اون کسانی که قبل از این از تحریف صحبت کرده بودن غلات بودن، شیعه های تندرو بودن و شیعه همین قرآن رو قبول داره. ولی اصولا تا 3-4 قرن فقط شیعه ها نبودن، گروه های دیگری هم بودن که به اصطلاح قرآن عثمانی رو یا قرآن اموی رو یا قرآن خلافتی رو قبول نداشتن. بنابراین اون چیزی که برای مورخی مثل من مهمه اینه که ما تا 3 قرن بحث و مناقشه و جدل داریم راجع به متن قرآن. یعنی اینکه در تا 3 قرن همه مسلمان ها این قرآن رو قبول نداشتن. اون چیزی که مهمه اینه و اینکه این بحث ها وجود داشته و بعد ادبیات اسلامی سعی میکنه این بحث ها رو بعد از قرن 3 پنهان بکنه، به دلیل اینکه خب به نفع به خصوص اهل تسنن نیست اینجور که مردم بدونن این بحث ها وجود داشته. اما اون چه که شیعه میگه راجع به تحریف قرآن، شیعه میگه اصولا قرآن که مصحف علی یا کتاب علی یا قرآن علی شامل هم تأویل ها و تفسیرهای علی بوده و اصولا اون قرآن اصلی 3 برابر قرآن فعلی بوده و اون چه که ازش برداشته شده به خصوص اشاره به دوستان، به خانواده و به دشمنان حضرت محمد و به خصوص اشاره به اهل بیت. یعنی معتقد بودن که قرآن اصلی در نص خودش، در خود متن، از علی، از فاطمه، از امام حسن و امام حسین و از دشمنان پیغمبر صحبت کرده. منتها اشکال اینه که این دشمنان بعدا به قدرت میرسن. بنابراین اولین کاری که میکنن اینه که این اسمها رو در میارن و قرآن کاملا یه چهره دیگه به خودش میگیره. بنابراین از لحاظ شیعه این تحریف کاملا یه ورق جدیدی رو میاره در تاریخ اسلام. یعنی اون چیزی که همیشه کاملا بله، یعنی اصولا چیزی که شیعه های اولیه میگن ولی بعد به اصطلاح این حرف رو خودشون رد میکنن و نسبتش میدن به شیعه های تندرو، به غلات، شیعه اولیه معتقد بوده که اصولا به دلایل سیاسی دشمنان پیامبر اومدن و این قرآن رو تحریف کردن، برای اینکه قرآن اصلی توش از حق علی و اهل بیت صحبت میشده. بنابراین اگر اون قرآن اصلی میموند تمام مسلمین میدونستن که این اهل بیت بر حقن و اونها هستن که باید رهبران امت اسلامی میشدن. اگر این حرف شیعه رو قبول بکنیم، من به عنوان مورخ جبهه‌ای نمیگیرم بگم شیعه ها راست میگن یا سنی ها، ولی اگر این حرف شیعه رو قبول بکنیم اینه که این قرآن تحریف شده کاملا یه تاریخ جدید باز میکنه برای اسلام که اگر تحریف نشده بود مطمئنا چیز دیگری پیش میومد.
آیا این قرآن فعلی تونسته اختلافات رو پس از خودش کم بکنه؟
تا حدی بستگی داره. میدونین همه چیز خیلی مثلا یک منسجم و یگانه نیست. یعنی ما یک تسنن نداریم و یک تشیع نداریم. بستگی داره از کدوم شیعه ها و از کدوم سنی ها صحبت میکنیم. و اصولا به نظر من اختلافات و جنگ ها ریشه شون در قرآن و حدیث نیست. ریشه شون در جنبه های تاریخی و اجتماعی داره و خیلی مربوط میشه به دنبال قدرت بودن. اینه که باعث اختلافات میشه و الا اون کسانی که با متن‌ها سر و کار دارن به هر حال همیشه تونستن بتونن در یک مجلس بشینن و الزاماً به هم شمشیر نکشن، تونستن با هم دیگه بحث بکنن. خشونت از جای دیگه میاد. ولی در ضمن اینکه این قرآن بالاخره مقبول همه میشه باعث پایان اختلافات هم نشده، همونجوری که میبینیم هنوزم این اختلافات ادامه داره و خشونت‌ها ادامه داره.
الان اسلام از دو جنبه خبری و جنجالی هست. یکی اختلافاتی که فرقه های مختلف در خاورمیانه دارن به ویژه شیعیان و سنی ها، و یکی هم اسلام در اروپا و غرب با توجه به حملات تروریستی که به نام اسلام صورت گرفته. در این شرایط چه آینده‌ای برای اسلام پیش بینی میکنین؟ آیا مسلمان ها بیشتر به سمت افرادگرایی حرکت خواهند کرد، یا اینکه اسلام هم سرنوشت دین مسیحیت رو بگیره و به سمت سکولار شدن جوامع ما پیش بریم؟
ببین، همونجور که قبلا گفتم، من پیشگویی نمیتونم بکنم، ولی مسلمان ها قبل از مسلمان بودن بشرن، آدمن، و دوست دارن که در آرامش زندگی بکنن، دوست دارن بچه هاشون خوشبخت بشن. مسلمان ها مثل بقیه خوشحالی دارن، غم دارن، درد دارن، رنج دارن، شادی دارن. بنابراین وحشی تر از آدمای دیگه نیستن، آدم تر از آدمای دیگه هم نیستن. اختلافاتی که پیش میاد الزاماً، ببینین، بعضی وقتا جنبه‌های مذهبی و اعتقادی یه بهانه است، پشتش خیلی چیزای دیگه هست. البته این اختلافات همونجور که گفتم ریشه‌های تاریخی دارن، مثل یه جور آتش زیر خاکسترن، ولی اون چوبی که میاد خاکستر رو به هم میزنه و این شعله رو دوباره زنده میکنه، شاید الزاماً از خود مسلمان‌ها نباشن. به نظر من همه چیز رو نمیشه از طریق تاریخ ادیان شرح داد. قدرت‌های بزرگ خیلی دست دارن توی اینا. نمیخوام بگم تقصیر کیست یا تقصیر کی نیست، منتها شما وقتی فکر بکنید که اختلافاتی که الان، جنگ‌هایی هست که الان از نیجریه میره تا افغانستان و شاید اونورتر، و همینجور داعش و کسانی که مزدورانش در اروپا، شما فقط فرض بکنید اسلحه‌ای که اینا به کار میبرن، این اسلحه رو کی میسازه و چه فروشی داره و چه پولی میرسه به یک عده‌ای که الزاماً مسلمان نیستن؟ شما فقط این رو بکنید، عددش نجومی است. و ما فکر بکنیم مثلا حدود 60 سال 70 سال پیش، آیا صحبتی از جنبش‌های اسلامی بود؟ به هر حال این اختلافات بود بین شیعه، بین سنی، بین سعودی‌ها و بین شیعه‌ها، ولی آیا به این ترتیب وجود داشت؟ اگر برگردیم یه مقداری به عقب، می‌بینیم که خیلی چیزا برمیگرده به مثلا چیزهایی مثل حمله شوروی به افغانستان. اون موقعی که در غرب به طالبان می‌گفتن جنگندگان آزادی، حالا شدن وحشی، یا انقلاب ایران و جنگ عراق، یا رفتن آمریکایی‌ها به عراق. آیا داعشی وجود داشت اگر آمریکایی‌ها نرفته بودن عراق و این کشور رو تقریبا از بین نبرده بودن، با خاک یکسان کنن، خشونت رو بیارن، تمام استخونبندی یک کشور رو از بین نبرن؟ بنابراین منظورم اینه که جنبه‌های ژئوپلیتیک و بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های مالی که دنیا رو می‌گردونن، بعضی وقتا نقش خیلی مهمتری دارن. نقش اونها اون چوبی است که میاد این خاکستر رو به هم میزنه و شعله ها رو بیرون میاره. شعله وقتی بیرون زد دیگه آتش روشن شده، بعد دیگه خودش آتش جلو میره. بنابراین منظورم اینه که پاسخ همه سوال ها در اسلام و در متنای اسلامی نیست. بعضی وقتا مسئله از جای دیگه میرسه. ولی اون چی که من بازم برمیگردم و شاید سخنمون رو بتونیم روی این تموم بکنیم، اینه که شاید برسه روزی که یک چوب بیاد این خاکستر رو هم بزنه، ولی شعله دیگه بیرون نیاد. و به نظر من این اون موقعی است که شاید مسلمان‌ها هم بتونن همون اتفاقی که برای غرب افتاد، تاریخ رو بیارن در نگاه خودشون، نگاهشون تاریخی بشه. نگاه تاریخی یعنی یک نگاه نسبی کننده، یک نگاهی که دیگه تعصب درش نیست، برای اینکه میتونه بگه آره، شاید یه مسائلی هستش که همه جا و در همه زمان‌ها دیگه قابل اجرا نیستن، یه چیزایی هست متعلق به گذشته است، ولی یه چیزایی هم هست که جاودانیه، مطالب عرفانی، مطالب اخلاقی، مطالب انسانی، اینا جاودانن. ولی اون چیزی که مربوط به تاریخ میشه، به اجتماع میشه، به سیاست میشه، به قدرت میشه، اونا رو میشه توشون تغییری وارد کرد. این دید تاریخیه که به نظر من شاید تاریخگرایی و اون چیزی که به اصطلاح ذیلشه، یعنی جغرافیگرایی، باعث میشه که شاید این آتش زیر خاکستر خاموش بشه.
سپاسگزارم از شما آقای محمد علی امیر معزی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس.
رادیو بین المللی فرانسه.